ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد افزایش تلفات در دو حادثه انفجاری روز گذشته در کابل، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید و خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به 16 نفر افزایش یافته است. ولسوالی تالا و برفکه ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد و اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به 16 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 44 نفر در این حملات زخمی شدند که وضعیت صحی 10 تن از زخمی ها وخیم است. محمد اسماعیل کاوسی، مسئول مطبوعات در وزارت صحت عامه، ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت
منطقه 11 ششم حمله شان بسیار قوی بود، انفجار قوی بود. در حدود 43 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 15 تن هم شهید. و در حادثه ای که در ناحیه 12 هم رخ داد، یک تن شهید و یک تن زخمی شد. یک تعداد از زخمی های ما در حدود 10 تن که شفاخانه استقلال وزارت صحت عامه هستند، وضعیتشان کمی وخیم است.
در یکی از حملات انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر با هجوم 4 مهاجم بر حوزه ششم امنیتی پلیس و یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی در غرب کابل همراه بود. در حمله دوم پس از یک انفجار دو مهاجم بر یکی از مراکز اداره امنیت ملی افغانستان در منطقه ارزان قیمت در شرق پایتخت یورش بردند. جزئیات در این باره تا لحظات دیگر. ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد. فیروزالدین ایماق، عضو شورای ولایتی بغلان، به رادیو آزادی گفت طالبان هنگام حمله بالای تالا و برفک 3 سرباز افغان را کشتند و 13 سرباز دیگر را اسیر گرفتند.
طالبان از دو استقامت بالای دوشی حمله کردند و از دو استقامت هم بالای ولسوالی تالا و برفک. بالاخره با شهید شدن 3 سرباز قماندانی، اسیر شدن 13 سرباز و متواری شدن در حدود 10 سرباز دیگی که منجر شد ولسوالی تالا و برفک به دست مخالفین دولت سقوط کرد.
ولسوالی تالا و برفک در جنوب غرب مرکز ولایت بغلان موقعیت دارد. این ولسوالی به دلیل هممرز بودنش با ولایت‌های سمنگان، بامیان و پروان از اهمیت استراتژیک برخوردار است. مقامات امنیتی افغان تا به حال از صحبت درباره سقوط این ولسوالی خودداری کردند. مقام‌های محلی در ننگرهار می‌گویند که در نتیجه یک حمله هوایی 6 شورشی به شمول یک فرمانده محلی طالبان کشته شدند. عطاالله خوکیانی، ولی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک طیاره بی پیلوت در منطقه چکنور ولسوالی لالپور صورت گرفته است. خوکیانی می‌گوید در این حمله هوایی قماندان مهم شاخه خراسان گروه طالبان به نام الیاس همراه با 5 همراهش کشته شد. به گفته و یک شورشی دیگر در این حمله زخم برداشته است. در این حال باشنده‌های محل ادعا می‌کنند که در حمله هوایی عصر دیروز 4 بزرگ قومی کشته شدند، ادعایی که از سوی مقامات رسمی رد شده است. ادامه خبرها. اجلاس همکاری های منطقوی در پاکستان به پایان رسیده و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویت همکاری در بخش های تجارتی انرژی و زیربنایی تعهد کردند. اسلام آباد روز اول مارچ میزبان این اجلاس یک روزه بود. صدر اعظم پاکستان نواز شریف در این اجلاس گفت هیچگاه چنین فرصتی برای واقعیت ساختن تصور گسترش ارتباط به منظور ثبات منطقه مهیا نشده بود. او گفت ما متحد هستیم که مشترکان با تهدیدهای افراطیت، تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنیم و این منطقه را به یک منطقه امن و آسایش تبدیل کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بین سران دولت‌هایی که در این اجلاس اشتراک داشتند شامل بودند. ترکیه، ایران و پاکستان در سال 1985 سازمان همکاری اقتصادی منطقوی ایکو را تأسیس کردند که امروز اکثر کشورهای آسیای میانه در آن عضوند. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در این اجلاس از کشورش نمایندگی می کرد. قماندان امریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه می گوید طیاره‌های روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که بر ضد داعش می جنگد بمباردمان کردند. جنرال استیفن تاونسند دیروز گفت نظامیان روسی فکر کرده بودند که شورشیان داعش را هدف می گیرند. این رویداد در روستای نزدیک به الباب واقع در شمال شرق شهر علب سوریه واقع شده است. جنرال تاونسند در یک کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران همچنان گفته است که مشاورین امریکایی هنگام بمباردمان دیروز حدود 4 کیلومتر از محل فاصله داشتند. با گفته ای وی این نظامیان امریکایی در این باره با استفاده از کانال‌های ارتباطی مخصوص به پیلوت‌های روسی هشدار دادند و در نهایت بمباران متوقف شد. اما وزارت دفاع روسیه میگوید نظامیان این کشور و نیروهای سوریه نقاطی را که از سوی واشنگتن مناطق تحت کنترل نیروهای طرفدار امریکا قلمداد شده بود بمباران نکردند. ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر بالای حمایت واشنگتن از ناتو تاکید کرده است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به کنگره کشورش گفت که هم پیمانهای این کشور در ناتو ادا کردن مسئولیت‌های مالی خود را آغاز کردند. وزیر خارجه امریکا دیروز در اعلامیه گفت اداره دونالد ترامپ حمایتش از همه پالیسی ها و سازمان هایی را که امنیت امریکا را حفظ می کنند ادامه می دهد. از جمله ناتو نیرومند که اعضایش مسئولیت های خود را ادا کنند. ریکس تیلرسون همچنان گفته است که واشنگتن در همکاری با همپیمان هایش بر علیه کشورهای مبارزه خواهد کرد که همسایه هایشان را تهدید می کنند و یا منطقه را بی‌ثبات می سازند. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه امریکا آمده است سیاست خارجی ایالات متحده باید ارزش های اساسی ما را که آزادی، دموکراسی و ثبات است ترویج کند. و مارکو روبیو سناتور امریکایی میگوید انتظار دارد جمهوری خواهان و دموکرات ها از پیشنهاد تغییر نام جاده مقابل سفارت روسیه در واشنگتن حمایت کنند. در صورت که این پیشنهاد تایید شود جاده مقابل سفارت روسیه در واشنگتن به نام بوریس نیمیتسوف سیاستمدار روسی می شود که در سال 2015 میلادی کشته شد. سناتور روبیو در گفتگوی با رادیو آزادی گفت
It's important because it highlights a particular case of an individual.
این مهم است زیرا قضیه شخصی را برجسته می‌سازد که به خاطر مخالفتش با حکومت پوتین جانش را از دست داد. و نامگذاری این جاده همه روزه به بازدید کننده های سفارت و کسانی که آنجا کار می‌کنند خاطر نشان خواهد کرد که رئیس جمهور فیلی فدراسیون روسیه یک جنایتکار است. سناتور مارکو روبیو پیشنهاد تغییر نام این جاده را در دومین سال روز قتل بوریس نیمیتسوف به کنگره امریکا پیشنهاد کرد. نیمیتسوف که یکی از مخالفان جدی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بود در سال 2015 در نزدیک کرملین کشته شد. 5 تن به اتهام قتل وی محاکمه می شوند اما خانواده نیمیتسوف می گوید کسانی که این سیاستمدار را کشتند از مقامات بلندپایه دستور می گرفتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:09 است. ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک مقام امنیتی میگوید که تلفات حملات دیروز در کابل بیشتر شده است.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
سخنگوی ماموریت قاطع در افغانستان میگوید که قوای افغانستان در زمستان جاری توانایی های خود را نشان دادند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تعداد معتادین به مواد مخدر در افغانستان که زنان و اطفال هم شامل آنها می باشد به 3 میلیون نفر می رسد. کشت کوکنار در ولایت بلخ افزایش یافته است. یک باشنده این ولایت می گوید
بلخ ولایت دیروی ولسانی که کوکنار کنید.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد سفر سه وزیر کابینه به ولایت غور، برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را نیز میشنوید.
به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذی کشور و مطابق قانون پلیس انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار کسانی که در حملات کابل کشته شدند حداقل به 16 نفر افزایش یافته است. مقامات صحی به رادیو آزادی میگویند که 44 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. حملات تقریبا همزمان در شرق و غرب کابل پس از یک آرامش نسبی پایتخت افغانستان را دیروز دوباره نارام ساختند. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
حداقل 16 کشته و 44 زخمی، اما هنوز احتمال افزایش تلفات وجود دارد. مقامات صحی میگویند وضعیت حداقل 10 زخمی وخیم است. محمد اسماعیل کاوسی مسئول مطبوعات وزارت صحت عامه ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت
منطقه 11 ششم حملهشان بسیار قوی بود، انفجار قوی بود. در حدود 43 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 15 تن هم شهید. و در حادثه که در ناحیه 12 هم رخ داد، یک تن شهید و یک تن زخمی شد. یک تعداد از زخمی های ما در حدود 10 تن که در شفاخانه استقلال وزارت صحت عامه هستند، وضعیتشان کمی وخیم است.
آقای کاووسی تایید کرد که در میان قربانیان و زخمی های حوادث دیروز کابل نظامیان و افراد ملکی شاملند. هرچند او دقیقا نگفت که چند تن از آنها نظامی اند و چند تن ملکی. مقامات امنیتی در این حال میگویند که بیشترین قربانیان افراد ملکی بودند و تنها 3 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل شمار زخمی های حمله بر حوزه ششم امنیتی را 50 نفر خواند و گفت
حمله متربم صورت میگیره و 4 نفر مهاجم، 2 نفرش داخل مرکز جلب و جذب اردوی ملی و 2 نفر داخل حوزه پلیس کوشش میکنن شوند. از اثر از این حمله در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در اون 3 طبقه اوناس هست شهید شده و 50 نفر زخمی است. و در این 15 نفر شهیدا اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی در این شهید شده.
پایتخت افغانستان برای مدت آرامش نسبی داشت و شاهد حملات تروریستی اینچنین نبود، تا آنکه دیروز 2 حمله تقریبا همزمان این آرامش نسبی شهر را به هم زد. در یکی از حملات انتحار کننده بم کارگزاری شده در یک موتر را در نزدیک حوزه ششم امنیتی پلیس در غرب کابل منفجر کرد. سپس 2 تن از همراهانش قصد ورود به مرکز جلب و جذب اردوی ملی را کردند و 2 مهاجم دیگر تلاش داشتند تا وارد ماموریت پلیس شوند. در نهایت مهاجمین از پا درآمدند و درگیری مسلحانه پس از حدود 1 ساعت با کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 43 نفر دیگر به پایان رسید. حمله دوم در شرق کابل منطقه ارزان قیمت رخ داد، جایی که 2 مهاجم با محافظان یکی از مراکز اداره امنیت ملی درگیر شدند. این درگیری 1 کشته و 1 زخمی به جا گذاشت. هر 2 مهاجم نیز از پا درآمدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید قوای مسلح افغانستان در بخش آموزش، حسابدهی، رهبری و طرح پلانهای عملیاتی مهارت بیشتر کسب کردند. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی این ماموریت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این نیروها توانایی هایشان را در زمستان روان نشان دادند. از سوی هموی میگوید متعهد است به فراهم میگوید که امریکا متحد است به فراهم آوری تجهیزات بیشتر به قوای مسلح افغان و تا آخر سال میلادی 8 طیاره نو A-29 نیز به این نیروها کمک خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که قوای مسلح افغان در زمستان روان مخالفان مسلح را در ولایت های کندوز، هلمند، ننگرهار و برخی ولایت دیگر تحت فشار قرار داده بودند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی این ماموریت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اکنون قوای مسلح افغان توانایی بیشتر را کسب کردند. به گفته وی در بخش رهبری نیروها نیز تغییرات مهم آمده و افراد مفسد از وظایفشان برطرف شدند. وی میگوید قوای مسلح افغانستان بسیار قوی شدند. این نیروها در سال جنگی 2016 مبارزه خوب در برابر مخالفان مسلح کرده و این سال را موفقانه ختم کردند. این نیروها چند موضوع مهم را دریافت کردند: رهبری خوب، آموزش و اکمالات و تجهیزات. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز در مراسم تجلیل از نهم حد روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفته بود که قوای مسلح افغانستان قابلیت بیشتر حاصل کرده و به مخالفان مسلح اجازه فعالیت و آرامش را در افغانستان نخواهند داد. آقای غنی گفته است که قوای مسلح افغان با 21 گروه تروریستی در حال نبرد بوده و شکست بزرگ به مخالفان مسلح وارد کردند. وزارت دفاع افغانستان نیز ادعا میکند که تغییرات در سطح رهبری و تشکیلات اردوی ملی در جریان زمستان امسال خیلی مؤثر واقع شده است و این تغییرات به هدف شکست دادن طالبان و مسلح صورت گرفته است. از سوی هم جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطی در افغانستان میگوید که به کمک، مشوره و فراماوری تجهیزات به نیروهای افغان ادامه میدهند. وی گفت که در اکتبر سال 2016 900 موتر هاموی در اختیار قوای مسلح افغان قرار داده شده است.
In 2017, the Afghan Air Force is going.
وی میگوید در سال 2017 به نیروهای افغان 8 تیاره نو A-29 داده خواهد شد. به این نیروها 8 تیاره نو A-29 داده شده بود و در عملیاتهایشان از آن استفاده میکردند. شمار از کارشناسان افغان نیز تاکید دارند که باید تجهیزات مدرن و پیشرفته در اختیار نیروهای افغان قرار داده شود. به گفته این کارشناسان این نیروها توانایی هایشان را ثابت کردند، اما کمبود تجهیزات بر مؤثریت فعالیت های این نیروها تأثیر کرده است.
گزارشی بود در مورد این که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید قوای مسلح افغانستان در بخش آموزش، حسابدهی، رهبری و طرح پلان های عملیاتی مهارت بیشتر کسب کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
در حالی که روز گذشته کابل شاهد دو حمله انتحاری بود، روزنامه نیویورک تایمز در اشاره به افزایش حملات طالبان در زمستان امسال مقاله را به نشر رسانیده است تحت عنوان حملات طالبان این واقعیت را خاطر نشان می سازد که فصل زمستان بر افغانها رحم ندارد. به نوشته روزنامه، در جنگ 16 ساله افغانستان نشانه ای از توقف حتی در زمستان هم دیده نمی شود. 11 پلیس به روز یکشنبه در ولایت هلمند از سوی طالبان کشته شدند. ولی این فقط یک مثال از سلسله حملات معمول علیه نیروهای افغان است. در چند هفته اخیر چندین حادثه رخ دادند که 2 یا 3 سرباز پلیس در آن کشته شدند. روزنامه به عنوان مثال از کشته شدن 27 پلیس در دو حمله جداگانه در فاصله چند روز در اواخر سال گذشته یاد کرده است. به تاریخ 31 جنوری امسال هم طالبان در زیر یک پوسته امنیتی در ولسوالی سنگین هلمند تونل کشیده 20 سرباز را کشتند. به نوشته نیویورک تایمز، حملات متداوم بر نیروهای امنیتی افغان این مسئله را خاطر نشان می سازد که زندگی در یک کشور جنگ زده چگونه است؟ نیویورک تایمز می نویسد زمستان ها که در گذشته زمان کاهش جنگ ها بودند دیگر آنچنان نیستند. شمار زیادی از مردم در زمستان متاثر شدند. بر اساس گزارش ملل متحد، تنها در جریان ماه جنوری امسال 22,000 نفر از خانه هایشان به دلیل ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان بیجا شدند که این رقم در تمام سال 2016 600,000 نفر بود. مجله فوربس چاپ امریکا نیز مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان تجربه ملت سازی که در افغانستان ناکام شد، وقت آن است که امریکا افغانستان را ترک کند. به نوشته نشریه، طولانی ترین جنگ امریکا همچنان ادامه دارد. اردوی امریکا بیش از 15 سال در افغانستان جنگیده است، ولی به کدام هدف؟ یقینی ساختن تداوم یک حکومت مرکزی فاسد و غیر محبوب در کابل بدون آن که امنیت امریکا را بهبود بخشیده باشد. به نوشته فوربس، زمانی که اخیراً در جریان یک جلسه استماعیه از جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان، سوال شد که آیا آمریکا در این جنگ پیروز می شود، چیز نگفت. دیوید ادسنیک از نهاد ابتکار پالیسی خارجی شکایت کرد که با در نظر داشت تلفات روزافزون نیروهای افغان و از دست رفتن روزافزون مناطق از دست آنها، این تخمین نیکلسن خوشبینان است. نیکلسن گفت شمار قوای افغان برای آغاز عملیات مورد نیاز برای شکست بن‌بست اندک است. پس به نظر دیوید ادسنیک، رئیس جمهور ترامپ حال باید تصمیم بگیرد که آیا استراتژی رئیس جمهور قبلی باراک اوباما مبنی بر خروج یا ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان کدام یک را برمی‌گزیند. فوربس می نویسد وقتی آن است که واشنگتن کاملا پای خود را بکشد. نویسنده ی مقاله در ادامه می نویسد با این همه از جنگ افغانستان که نسبت به جنگ علیه داعش قربانی بیشتر از آمریکا می گیرد، در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نام برده نشد. به نوشته فوربس، در حالی که به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 یک لشکرکشی جزایی به افغانستان به هدف محو القاعده و سقوط دادن طالبان صورت گرفت، رئیس جمهور اسبق جورج دبلیو بوش این ماموریت را به یک ماموریت تصادفی ملت سازی مبدل کرد. ولی هیچ کس از نتایج آن راضی نیست، مخصوصا خود افغان ها.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
افغانستان حدود 3 میلیون معتاد به مواد مخدر دارد که در آن زنان و اطفال نیز شاملند. گفته می شود که بیشتر این معتادین پس از مهاجرت از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید حکومت برای محو کشت کوکنار و تداوی معتادین برنامه های جدی را روی دست گرفته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از تلاش‌های جدی برای محو کشت کوکنار و رسیدگی به معتادین در کشور در حال سخن می‌زند که بر اساس یک گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حدود 3 میلیون نفر که 10% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهند، از مواد مخدر استفاده می‌کنند. در گزارش آمده است که با وجود مصرف میلیاردها دلار برای محو کشت کوکنار در افغانستان، هنوز هم تعداد معتادین در این کشور روزانه افزایش می‌یابد که نگران کننده است. اما سید فیصل حسینی، معاون مبارزه با مواد مخدر این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی از تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای محو کشت کوکنار و رسیدگی به معتادین در افغانستان سخن زده می‌گوید:
حکومت وحدت ملی توان متوجه هستند و برای راه حلشان کار وجود داره. برای سال جدید، برای ماه مزاری کوکنار، برای از اینکه بتانیم کشورهای همسایه را قناعت بدیم که برای کشورها از بیرون داخل نیه، با کشورهای ما چی داشتیم؟ یک جلسه هماهنگی پنجانبه داشتیم. تلاش ما بمی است که اگر بتانیم در جمع کشورهای ازبی کو که لاقل در قسمت رفت آمد و در قسمت مواد پرکسترات پیشتاز مواد مخدر جلوگیری شود.
اسوسییتد پرس میگوید در جمع 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان، 1 میلیون آن زن و بیش از 100 هزار طفلند. گفته می شود که حداقل 40 هزار معتاد در افغانستان مواد مخدر را توسط پیچکاری به بدن خود زرق می کنند که احتمال مبتلا شدن به مرض ایدز را بلند می برد. بر اساس تخمین سازمان ملل، حدود 7000 نفر در افغانستان مبتلا به مرض ایدسند و گمان می رود که عمدتاً کسانی هستند که مواد مخدر را توسط پیچکاری می گیرند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید بیشتر معتادین مهاجرین افغان هستند که از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. سید فیصل حسینی، معاون مبارزه با مواد مخدر این کشور، می گوید
اثر مهاجرت ها و اثر بازگشت مهاجرین از کشور همسایه، مردم متاثر شده و افغانستان توان این راستا برنامه های بسیار کلان داره. نمونه بسیار خوبش یک شفاخانه 1,500 بستر به نام کمپ احیای امید است در کابل تاسیس شده. همین رقم کلینیک های بسیار پیشرفته و کمپلکس های بسیار کلان در جلال آباد و بعضی جایی که ولایت های مرزی هست، مثلا هرات و
طرف لنگرهار و اوجا افغانستان مرکزی و ولایت مرکزی ما ایجاد کردیم. در قسمت زنا هم خانه‌های بسیار مجهز و کمپلکس های درست ساخته شده.
گزارش اسوسییتد پرس بر علاوه نگرانی ها در مورد افزایش روز افزون تعداد معتادین در افغانستان از یک گروه کسان نیز یادآور شده که پیش از این از مواد مخدر استفاده می کردند، اما اکنون نه تنها مواد مخدر را ترک کرده بلکه معتادین دیگر را نیز کمک می کنند تا اعتیاد را ترک کنند. یکی از آنها رحیم رجویی است که برای 17 سال معتاد بوده، اما اکنون 6 سال می شود که دست از استفاده مواد مخدر کشیده و معتادین دیگر را همکاری می کند تا دست از اعتیاد بکشند. رجویی که در حال حاضر به اسلام آباد رفته تا بتواند برای اشتراک در ورکشاپ های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین ویزای اتریش را بگیرد به رادیو آزادی گفت زمانی که معتاد به مواد مخدر بود چندین بار تلاش کرد تا خودکشی کند، زیرا زندگی وخامت بار داشت، اما اکنون که دیگر مواد مخدر استفاده نمی کند از درد معتادین آگاه است و برای نجات آنها می پردازد.
گزارش بود در مورد این که افغانستان حدود 3 میلیون معتاد به مواد مخدر دارد که در آن زنان و اطفال نیز شاملند. در این حال باشندگان ولایت بلخ از افزایش کشت کوکنار در این ولایت شکایت داشته و میگویند که به همین دلیل ناامنی ها در این ولایت افزایش خواهد یافت. شماری از باشندگان ولسوالی های بلخ، چمتال، چالبولک در ولایت بلخ میگویند که حکومت به مردم اجازه داده است تا کوکنار کشت کنند و عاید بیشتر به دست بیاورند. از سوی هم آگاهان امور سیاسی به این باورند که دهاقین اکثراً به حمایت مخالفین دست به کشت کوکنار زده و گروه های طالبان و داعش در تلاش تمویل جنگجویان خود از پول قاچاق مواد مخدرند. قماندانی امنی بلخ با تایید این موضوع میگوید در تلاش است تا جلوی کشت کوکنار را بگیرد. مجیب الرحمن حبیب‌زی از بلخ گزارش میدهد.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در ولسوالی‌های مختلف این ولایت شکایت داشته و حکومت محلی را به تشویق مردم برای کشت کوکنار متهم می‌کنند. شماره از باشندگان ولسوالی چهاربولک و بلخ شریف می‌گویند که نسبت به هر زمان دیگر کشت کوکنار در این ولایت افزایش یافته و حکومت مکلفیت دارد تا به موقع جلوه حاصل برداری آن را بگیرد. این افراد میگویند که به حمایت حکومت محلی از کشت کوکنار مردم بیشتر تریاک زر کردند و قاچاق مواد مخدر انجام میدهند. جعفر و وحید دو تن از باشندگان بلخ در مورد میگویند. در اکثر از مناطق ولسوالی چهاربولک و قریجات کشت کوکنار صورت گرفته است و نسبت به هر زمانی دیگر در این ولسوالی و سایر ولسوالی های ولایت بلخ کشت کوکنار افزایش کرده است و دولت مکلفیت دارد تا جلوی آن را بگیرد. در اکثر از ولسوالی های ولایت بلخ کوکنار کشت شده است. دلیل کشت کوکنار و افزایش آن این است که حکومت به مردم اطمینان داده تا به کشتزارهایشان صدمه نرساند. باشندگان بلخ میگویند که قاچاقبران مواد مخدر برای زارین و دهاقین پول توزیع کردند تا کوکنار کشت کنند و درآمد خوبی داشته باشند. سید کمال سادات قماندان امنی بلخ با وجود این که مخالفین مسلح و قاچاقبران مواد مخدر را به کشت و تولید کوکنار متهم میکنند، اما میگوید که پلیس بلخ در تلاش محو کشتزارهای مواد مخدر است. وی در مورد گفت
ما پارسال هم یک پلان ترتیب کرده بودیم، حتی الوصف کوشش کردیم که تریاک کشت نشه، اما امسال هم به این منوال پلان است و این امکانات به کار داره با همکاری ریاست مبارزه با مواد مخدر. این کار از اونا است، ما آماده هستیم و تا جای هم کوشش کردیم که در محلاتی که کشت میشد زره میشد ممانعت کنیم.
آگاهان مسائل سیاسی در زون شمال کشور میگویند که افزایش کشت کوکنار در بلند رفتن میزان ناامنی ها در ولایت شمالی به خصوص بلخ نیز نقش عمده ای را ایفا خواهد کرد. ذبیح الله احساس ژورنالیست و آگاه امور سیاسی به این باور است که کشت کوکنار و کسب منفعت مالی تضاد میان داعش و طالبان در زون شمال را کاهش خواهد داد و برعکس نیروهای مخالف مسلح دولت از این ناحیه تمویل مالی خواهند شد و در برابر دولت خواهند جنگید. آقای احساس در مورد به کشت کوکنار در بلخ گفت
شکل با بلخ که تقریبا
امسال در ولایت بلخ با خصوص در آن ولسوالی هایی که کشت کوکنار زمینش مساعد بود در آن کشت صورت گرفته است. با این مسئله تضاد در میان گروه های داعش و طالبان را کاهش خواهد داد. همچنان مخالفت هر دو گروه با دولت را بیشتر خواهد کرد. مخالفین بیشتر از ناحیه کشت کوکنار در زون شمال با خصوص بلخ تمویل خواهند شد و دست به ناامنی های بیشتر خواهند زد. این در حال است که باشندگان ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب نیز از افزایش کشت کوکنار در مناطق خود خبر داده و میگویند که وایدان به جیب مخالفین دولت میریزد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. سهل لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به 16 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 44 نفر در این حملات زخمی شدند که وضعیت صحی 10 تن از زخمی ها وخیم است. ولسوالی تالا برفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد. فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفت طالبان هنگام حمله بالای تالا برفک 3 سرباز افغان را کشتند و 13 سرباز دیگر را اسیر گرفتند. مقام های محلی در ننگرهار می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی 6 شورشی به شمول یک فرمانده محلی طالبان کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک طیاره بی پیلوت در منطقه چکنور ولسوالی لالپور صورت گرفته است. اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویت همکاری ها در بخش های تجارتی، انرژی و زیربنایی تعهد کردند. قمندان آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه میگوید تیاره های روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که بر ضد داعش میجنگد بمباران کردند. جنرال استیفن تاوتسند دیروز گفت نظامیان روسی فکر کرده بودند که شورشیان داعش را هدف میگیرند. ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر بالای حمایت واشنگتن از ناتو تاکید کرد. و یک افسر پیشین اردوی عراق که در آلمان پناهنده شده است به خاطر در دست گرفتن سر اجساد جنگجویان داعش در یک تصویر به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه از شهر فیروزکو مرکز ولایت دیدن کردند. این سه وزیر که مربوط سکتور انکشافی حکومت می‌شوند، جهت بازدید از وضعیت انکشافی ولایت غور به اینجا رفتند. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات از جمله وزرای هستند که در طول 14 سال اخیر برای اولین بار در غور سفر نمودند. این سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی هدف از سفرشان را بازدید از وضعیت انکشافی و زیربنایی این ولایت عنوان کردند. در محفلی که به مناسبت سفر این سه وزیر در سالن کنفرانس های مقام ولایت برگزار گردیده بود، غلام ناصر خازه والی غور از کارکرد این سه وزارتخانه در غور شدیداً انتقاد کرد. آقای خازه خاطر نشان ساخت که خدمات شهری در غور صفر است و هیچ شهروندی به سهولت های شهری دسترسی ندارد.
مردمی که دستشان به دهانشان میرسه کوشش میکنند که از این شهر برون به جای دیگر زندگی بکنند، به خاطر که هیچ گونه خدمات شهری که بتونه حداقل یک زندگی مدنی را برای یک خانواده فراهم بکنه متاسفانه در این شهر وجود نداره.
آقای خازه بالان انتقادی از نبود راههای مواصلاتی، عدم ساخت شهرهای مرکزی، بیکاری و نبود جاده‌های قیر شده را برای این ولایت 800 هزار نفری دور از انصاف عنوان کرد که از سوی حکومت برای این مردم روا داشته شده است. با این حال سید سعادت منصور وزیر شهرسازی و مسکن نیز از عدم بازسازی و نوسازی در این ولایت ابراز نگرانی کرد. وزیر شهرسازی اظهار داشت که آنان نیز امروز هیچ گفتنی در مورد موردین که در غور خدمات انجام دادن ندارند، اما وعده سپرد که به زودی وزارت شهرسازی و مسکن پلان جدیدی را جهت ساخت شهر فیروزکوه و فراهم کردن آب آشامیدنی برای شهروندان روی دست خواهد گرفت.
متاسفانه هیچ نوع توجه و از این رشد سریع اقتصادی و این پولی سرشاری که در این مملکت آمد، اصلا فکر میکنیم که این ولایت اصلا جزی افغانستان نیست، واقعا قابل قبول نیست. این ما کدام صفتی نداریم که در استیج بیاییم و خدمت شما از کارکردهای خود برای شما بگوییم.
نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف داد نیز غور را یکی از ولایت خطاب کرد که تا هنوز در آن تبعیض مثبت وجود نداشته است. آقای دورانی برای تمام روستانشینان این ولایت تاکید کرد که برنامه‌های متعددی را روی دست دارد و تلاش خواهد کرد تا تبعیض مثبت را در این ولایت کم انکشاف یافته به وجود آورد.
ما از اینجا اعلام میکنم در سطح کشور ما چند ولایت دارم که برای از اونها تعصب مثبت میکنم: غور، بادغیس، نیمروز، دایکندی، سمنگان، میدان وردک، تکتیکا.
در همین حال محمود بلق وزیر فوادی عامه نیز از تلاش هایشان جهت اسفالت شارای مرکزی کابل غور و غور هرات خبر داد.
برای شما ثابت کردم که ما یک تعصب مثبت به طرف غور داریم. من میخوام به طور خلاصه بگم در 14 سال جمعاً در غور در حدود 3971 پروژه برجه 81.7 میلیون دلار مصرف شده، یعنی تو نیست که کم مصرف شده، اما نیازمندی های ما از حد بیشتر است.
سفر وزیر سکتور انکشافی کابینه حکومت وحدت ملی در غور در حال صورت گرفت که 4 ماه قبل رئیس جمهور غنی در یک سفرش به این ولایت برای غوری ها وعده سپرد که تا 4 ماه دیگر بست های انکشافی را به این ولایت خواهد فرستاد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری با همیرا الکوزه.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خب آقای مزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در قدم نخست ازشان میپرسیم که اقدام پلیس در زمان دستگیری یک فرد چه وقت قانونی بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت اقدام پلیس، با توجه به ای که پلیس به عنوان یک نهاد مسئول و اولین نهادی که به یک قضیه جرمی رسیدگی میکنه و او را به اصطلاح مورد تعقیب قرار میده، نقش پلیس خیلی تعیین کننده و خیلی مهم هست. به این معنا که به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور و مطابق قانون پلیس انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه. به میزانی که پلیس اقدامش غیر قانونی باشه، به میزانی که پلیس از قانون تخطی بکنه، به میزانی که پلیس حقوق و آزادی های مردم و شهروندان را در زمان دستگیری، در زمان اقدام خود رعایت نمیکنه، به همان میزان در تخطی حقوق بشر، در نقض حقوق بشر میتونه سهم خیلی گسترده داشته باشه. به اول لحاظ اصلا فلسفه وجودی پلیس در جامعه نظم امن و نظم عامه هست، یعنی پلیس وظیفه داره مطابق قانون پلیس سی کشور امنیت تمام شهروندان را تامین بکنه و از جانب دیگه یک نظم را در درون جامعه میان شهروندان در رفتار شهروندان تامین بکنه. بنابراین زمانی که مطابق قانون پلیس وظیفه پلیس امن و نظم عامه هست، مطابق ماده 2 قانون پلیس افغانستان اقدام پلیس بنابراین زمان قانونی بوده میتونه که 3 عنصر یا 3 مؤلفه 3 امر مهم در اونجا تحقق پیدا بکنه. اولی که اقدام پلیس زمانی اصولی هست با معیارها موازین حقوق بشر مطابقت داره که اقدام پلیس قانونی باشه، یعنی هر اقدامی را که پلیس میکنه، هر عملکردی را که پلیس انجام میده در چارچوبه قانون مطابق قانون پلیس، مطابق قانون اساسی، مطابق موازین حقوق بشر انجام شود. دومی که به این معنا این نکته عرض کنم، به این معنا که در دستگیری اشخاص زمانی پلیس میتونه اقدام بکنه، شخص را به عنوان مظنون دستگیر بکنه که قانون در اون مورد صراحت داشته باشه، قانون به پلیس وظیفه داده باشه، به قانون این صلاحیت و اختیار را به پلیس داده باشه که چی گونه و چطور شخص مظنون را دستگیر بکنه. دوم، اقدام پلیس متناسب به عمل شخص مظنون باشه. زمانی که یک شخص به اتهام یا به ظن جنحه اگر توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس نمیتونه او را در پیش روی مردم دستبند بزنه که هیچ خطری، مثلا خطر فرار امثال از اینا موجود نباشه، او را دستبند بزنه و یا عملی از طرف پلیس، اقدام از طرف پلیس صورت بگیره که او توهین آمیز و تحقیر آمیز باشه. نکته سوم هم ضروری هست، یعنی اقدام پلیس زمانی اصولی هست، حقوق بشری است که ضروری باشه. ضروری به این معنا که ضرورت ایجاب بکنه. فرضاً اگر مثلا پلیس بالای شخصی فایر میکنه، در چه حالتی هست و چطور فایر میکنه؟ مثلا یک آدمی فرار کرده، یک مظنون است، میخواد پلیس دستگیر بکنه، آدم فرار کرده، در واسه مورد اتفاق افتاده که پلیس به سینه آدم شخص فراری مثلا شلیک کرده که اقدامش کاملا به اصطلاح اقدامش مطابق قانون ضروری بوده نمیتونه. در اونجا کاری که پلیس میکنه، مثلا اگر ضرورت ایجاب کنه، اگر به اصطلاح تناسب ایجاب کنه این اصول، میتونه مثلا به پای شلیک بکنه تا اینکه بالاخره او آدم دستگیر بکنه. بعد اولین کاری هم که میکنه باید به شفاخانه انتقال بده. بنابراین اقدام پلیس که هدفش یا وظیفه پلیس مطابق قانون تامین امن و نظم جامعه هست، زمان اصولی و حقوق بشری هست که قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب به عمل کرده شخص مظنون باشه.
خب آقای موسگار، در برخی موارد ما عملا دیدیم که پلیس با مردم رفتار نامناسب داشته در حین دستگیری. از لحاظ حقوق بشری آیا این نقض حقوق بشر گفته میشه؟ چگونه و همچنان در قانون چگونه است؟
بله، از اونجایی که من عرض کردم که خب پلیس نقش بسیار فعال و اساسی و بنیادین در تامین حقوق بشر داره، به خاطر زمان میتونه این نقش خود را به خوبی ایفا بکنه که کارش عمل کردش قانونی باشه و در چارچوبه قانون نافذه کشور، قوانین نافذه کشور انجام شود. شما یک مثال را در نظر بگیرین که یک آدمی را پلیس میاد دستگیر میکنه. زمان دستگیری این شخص به اصطلاح قانونی هست، خودسرانه نیست که قرار از طرف سارنولاد مثلا محکمه پلیس داشته باشه، یا جوازنامه ساده تر بگیم جواز دستگیری یک شخص پلیس داشته باشه و دلیل دستگیری را به شخصی که دستگیر میکنه با او باید گفته شود و به خانواده از او آدم هم باید اطلاع بده که مثلا فلانی شخص را ما دستگیر کردیم. بعد محترمانه این آدم، این شخصی که مظنون هست، اینا را انتقال میده به نظارت خانه بدون از اینکه مثلا توهین و تحقیری از طرف پلیس صورت بگیره، چون ما در ماده 29 قانون اساسی کشور داریم که میگه که تعذیب انسان ممنوع هست و هر نوع عمل و رفتاری که توهین آمیز و اهانت آمیز باشه بنابراین ممنوع هست. در مطابقت با ماده 29 قانون اساسی هیچ نوع رفتاری را که توهین آمیز باشه پلیس نباید انجام بده. اما در صورتی که اگر خطر فرار، خطر گم شدن مظنون یا شخصی را که میخواهد دستگیر بکنه، اگر خطر فرار وجود داشته باشه، میتونه از اقدامات قانونی که قانون بهش اختیار و صلاحیت داده، دستبند زدن و امثال زنا، میتونه اقدام بکنه و استفاده بکنه. اگر چنانچه چیزی را که پیشتر ما عرض کردیم، شخص مظنون فرار میکنه، مطابق قانون پلیس، پلیس نباید در بار اول سر از او فایر کنه، شلیک کنه، باید هشدار بده به او که من پلیس هستم، خود را معرفی میکنه، بعد تا او آدم استاد شه و خود را تحویل پلیس بکنه. اگر چنانچه بازم در هشدار دادن و معرفی دادن، معرفی کردن این آدم خود را تحویل پلیس نکرد، بازم به فرار ادامه داد و یا مثلا خطر متوجه پلیس نیروهای امنیتی بود، در او صورت هست که پلیس اقدام قانونی میکنه که در او صورت فایر است و فایر
خیر
به پایش هست یا به یک عضو بدنش که آدم را بتونه فقط دستگیر بکنه و اولین کاری که میکنه به شفاخانه انتقال میده که آدم تداوی شه و بعد از اون میبره در نظارت خانه تحت به اصطلاح پایگرد قانونی قرار میده. اما اگر در بار اول پلیس به اصطلاح اقدامات بزرگتر و کلانتر و خطیرتری را انجام میده که ایجاب نمیکنه و ضروری نیست، بنابراین عملش خلاف قانون نافذه کشور قانون پلیس هست.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق مراحل قانونی است. خب آقای مزگار، ای که پلیس الا 72 ساعت دوسیه را به سارنواله راجع نسازه، آیا کدام تخطی را مرتکب می شه؟
بدون شک، از اونجایی که ما خب بحث زمانی که بحثی از حقوق بشر می کنیم، یعنی محور بحث حقوق بشر، محور موازین و اصول حقوق بشر، کرامت انسانی تشکیل. هر انسان دارای کرامت است، دارای احترام است که این کرامت و احترامش ذاتی هست. بنابراین تمام اقداماتی که صورت میگیرن نباید کرامت انسان، بزرگواری انسان در اونجا صدمه ببینه و مورد توهین و تحقیر. با توجه به این اصل، با توجه به این نکته مهم، بنابراین زمانی پلیس میتونه که کار خود را به صورت قانونی انجام بده که کرامت انسانی در اونجا خدشه‌دار نشه، که پلیس علمی و مسلکی باشه. پلیس زمانی میتونه که علمی و مسلکی باشه که از به تمام موازین قانونی آشنایی داشته باشه و از جانب دیگه از قوانین نافذه کشور و خصوص قانون پلیس به کلی آگاه باشه و قانون پلیس بدانه که در اونجا وظایف و صلاحیت ها و اختیارات پلیس چی گفته، یک پلیس چی صلاحیت ها را داره و چی اقدامات را انجام بده تا قانونی باشه. با توجه به این نکات هم پلیس مطابق قانون پلیس کشور تا الی 72 ساعت صلاحیت داره. زمانی که یک شخص دستگیر میکنه، دوسیه از او را باید برای کشف جرم باید مورد تعقیب قرار بده، بعد به سارنولی ما. البته در قانون پلیس الی 72 ساعت گفته شده، یعنی از زمان دستگیری الی 72 ساعت. هر چی عاجلتر و هر چی زودتر اگر پلیس وظیفه خود را در قسمت جمع‌آوری اسناد و به اصطلاح مدارک انجام بده و ایر محول سارنولی بکنه بهتر هسته. اما زمانی که اگر از 72 ساعت گذشت، 72 ساعت 73 ساعت شد، پلیس اسناد و مدارک و قرائن و شواهدی که دلالت بر مظنون بودن شخص دستگیر شده بکنه جمع‌آوری نتانستک، بنابراین اتومات این شخصی که به عنوان مظنون تحت بازداشت هست باید رها شود. فلسفه از این دلیلش که پلیس در واقع از جمع‌آوری و ارائه معلومات و اسناد و دلایل و شواهدی که به اصطلاح دلالت بر مظنون بودن این شخص دستگیر شده بکنه عاجز هست، یعنی نتانسته اسناد و مدارک کافی جمع‌آوری بکنه که مظنونیت شخص دستگیر شده را به اثبات برسانه. به او خاطر هست که این شخص دستگیر شده اتومات بعد از 72 ساعت باید رها شود. اگر چنانچه رها نمیشه، اینجا پلیس در واقع ناقض حقوق بشر شناخته میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یک از حقوق اساسی و بنیادین بشری آزادی هست. حق آزادی یک از حقوق بشری هست. زمانی که از 72 ساعت الی 73 ساعت میشه و آدم تحت بازداشت قرار داره، در واقع آزادی انسان به عنوان یک حقش پلیس در اینجا زیر پای کرده و نقض کرده. از او خاطر هست که پلیس باید مورد بازداشت قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر از این که تا اخیر برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای جب افغانستان که مداخله تو نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود
جلسه که خوبش باشه شب و روز میخوانه
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. نمی دانم چه دارد خاک در دل که هر کس می زند بر سینه‌اش بیل، یکی گندم از آن خواهد، یکی جو، یکی بهر فروشش گشتمایل. بله شنونده های گرامی، در این روزها که بوی بهاران در راه است، دهقین برخی عنانات ابتدایی کشت و کار را آغاز می کنند که از جمله عنانه بیلداری در افغانستان می باشد. این عنانه پیشینه دیرینه داشته و مردم با بیلداری مزاری را از خواب زمستانی بیدار می سازند. در این مطلب پیرامون بیلداری و تاریخ و ارزش زراعتی آن، همچنان عنانه فولکلوری بیلبازی نیز معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید. بیلداری در افغانستان از گذشته ها تا به این دم به شکل سنتی آن رواج دارد. این فرهنگ نسل به نسل انتقال یافته است. گفته می شود رواج بیلداری با به میان آمدن بشر بر روی زمین هم پا بوده. نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته است، انسان های اولیه از اشیای نوکتیز برای نرم ساختن زمین کار می گرفتند. پس آنها با ازدیاد نفوذ انسان از اثر مهاجرت ها به کشت و کار آگاهی یافت و وسایل آهنی ساخته شد که بیل یکی از ضرورت های مردم بود. فرید الله عزیزی، کارمند سابقه‌دار ریاست انستیتوت تحقیقاتی بادامباغ کابل، در مورد سبقه تاریخی بیلداری می گوید.
بیلداری از زمانی که انسان پیدا شده و به کشت و زراعت شروع کرده، در ابتدا انسان از آغاز توسط دست، توسط انگشتان دست شروع کرده به نرم کردن زمین و بالاخره توسط چیزهایی که بسیار تیز نوکتیز باشه، مثلا چوب ما میگیم، سنگ، توسط سنگ، توسط چوب و توسط استخوان اینا را زمین نرم ساخته تا که نباتات دو کش شوه، نباتات خوب صحیح رشد کنه، آب صحیح بگیره. بالاخره که با پیدا شدن سامانالات آینی که آهن به وجود آمده و از آهن استفاده کردن به بیلداری.
قابل ذکر است که بیلداران افغان در روزهای سال نو و مراسم روز دهقان به بیلبازی می پردازند که بیلبازی یکی از جشنهای باستانی مردم بوده و با اجرای این مراسم دهقین بیلهای قسم و قسم را به شانه می نمایند و با بیل حرکات جالب را نشان می دهند. گل محمد، یکی از دهقین افغان، در مورد خصوصیات بیلبازی چنین معلومات می دهد.
چندین نفر ما در بیلبازی اشتراک کردیم که بیلای خود تاو میتا و چرخ میتا و بسیار به سیستم خاص و بیلبازی اجرا میشه. لباس های ملی میپوشه و مر خود به دستمال سرخ یا سبز و یا هر قسم که میل خودش باشه، ولیکن چندین نفر به یک قسم دستمال و کالای خاص رود نوروزی خود میپوشانه و میره نمایش خود میده. ما که نازی میکردیم و نفرا بیشتر خوش میشدن برای ما باز دوانمو رو چک چک میکردن و تبریکی میداد.
بلداری را باغداران و زمینداران مقدمه خوبی برای حاصل دهی می دانند و در روزهای ختم زمستان و آمد آمد بهار مردم بلداری را شروع می نمایند و در جا جاهی این نوع مراسم به اصطلاح با ختم و خیرات راه می افتد. شیردل باشنده ولایت تخار می گوید مردم در این مناطق قبل از اینکه مزارع را بیل بزنند اول به صافکاری جویها پرداخته و به اصطلاح پتی و پلوان را درست می کنند و بیلهای نو و نوکتیز را خریداری نموده و هر قریه با قریه دیگر هماهنگی کرده بیلداری صورت می گیرد. وی در رابطه به بیلداریشان می گوید
دو ولایت تخار ولسوالی گوناگون داریم که از جمله ولسوالی درقت است، ینگ قلعه است، خوشبودین است، رستاق است، چایاب است. اونا 15 بود که میشوا اونا یک رسمان با شمول یک قیره یک رئیس تعیین میکنه، باز جوها را جور میکنه به خاطر زیرات بده قانون جوها را رسمان آغاز میکنه با ابتدای چند منصفدارایی که جمع میشوا باز با یک قیره نان میکنه. استاد اول عمل این کار جریان داره. گوناگون بیل ها داریم که ما شما بیلچکم میگیم، بیل هم میگیم، از این کار میگیرن. از طریق همو بیل، هوا به بیل کار میکنه، هوا میارن با زمین هایشان، با کشتکار استفاده میکنه.
باید گفت، بیلداری عننه است که در مناطق مختلف با در نظر داشته وضعیت اقلیمی راه اندازی میشود و بیلداری به دو شکل صورت میگیرد. فیض‌الدین دهقان باشنده گلدره ولایت کابل در مورد بیلداری عنعنوی که میان عوام رایج است توضیح می‌دهد.
بیلداری خیاگلوسیس یعنی یک جرگه است و بیدار و یک انانات است و رسم است و یعنی به درخت کار میده و بیلداری هم هر جایی فرق داره. از ما یکی رواجی است که پیسه است. پایسه میریم بازی اگر رواج دارین کلوسی در بیلداری باز در اولوسی گپش همه قوم خیش جمع میشه 5 نفر 10 نفر 15 نفر یا 20 نفر بازور هم سای باغ نام میکنه و بعد مردم خبر میکنه اولوسی میگه میره اولوسی میکنه بیل میزنه و یکی بعد باز کمک میکنن.
در مناطق شمالی و شمال غربی افغانستان که زمین های زراعتی زیاد دیده می شود، عده زیادی از مردم این مناطق در این موسم سال به بیلداری مصروف می شوند و بیلدارها بیشتر از غذاهای ثقیل استفاده می نمایند تا موقع کار احساس گرسنگی و تشنگی ننمایند. باز هم فیض‌الدین در مورد ساعات کاری یک بیلدار می گوید.
اینا از هفت شروع می شود تا یک. از 6 شروع میشه تا 11 با سابق میگم خیلی از ما این حال فعلا که کار میکنیم از ساعت اول از 7 میایم تا 4 دیگر کار میکنیم. این حال کسی یک قسم بل میزن از ما مردم کس یک نفر دو طرف جوی میباشه یک طرف طرف دو جویا و پشتر میبره کسی پلخه و پلشین میگه هر کس انانا داره مثلا سر خوجا و قشقار و گلدره و کلکان و مشوانی و فرزه و هر کس بل نو جور میکرد باز میرفتن پیش و اینگر فرمایش میدادن که مثلا طالق ما نفر داشت کسی میتونه سه پاو بیل بالا و پایین کنه کسی میتونه که یک چورکه کسی میتونه که دو نیم پاو نسبت به مون بیلش بوده که با مون نفر
یک عنعنه خاصی که در مورد بیلداری میان کسانی که پسرشان نامزد است این است که در مراسم بیلداری نامزد پسر اشتراک نموده و با خوشی آنجا بیلداری را انجام میدهند. محمد یاسین یکی از باشنده های ولایت پروان در این مورد می افزاید.
یکی از عنعنات قدیم بیلداری است که وقتی که یک بچه نامزاد می باشد باز دمی فصل بیلداری که از طرف همی فامیل بچه باز در خانه نامزادش در باغشان بیلداری میرن دوست رفیق همی بچه و 50 نفر 40 نفر 30 نفر نظر به مو زمین یا باغی که داره نفر یک جای میکنه خبر میکنه باز میرن بر بیلداری و به خاطر از اینکه دختر خیل عزت همی بچه رو کده باشن با از طرف صبح یا چاشتی کشمش پنیر و فرنی حتما پخته میکنن و همچنان بعد از ختم بیلداری کشمش پلو میباشه و دیگه پخته میکنن که یک روز بسیار خوب برای دو فامیل میباشه.
قابل یادآوری است که بیلداری بیشتر در تاکستان ها و کنار درختان صورت میگیرد تا ریشه آن را قوت داده و برای باروری آماده شود. سردار محمد یکی از کارمندان بادامباغ کابل در مورد فواید بیلداری میگوید.
از زمانی که مردم رو به باغداری آوردن مردم رو به بیلداری آوردن به خاطر از این که یک تعداد مردم دایی بسیار فواید خودم میبینن که گیاه ارزه را از بین ببره و در دوم دیگه همی خاکی که در قسمت بالا قرار داره این مواد غذایی داره این به ریشه وصل میشه دوم دیگه امو امراضی که موجود است او از بین میره. دیگه ای که وقتی که آبیاری میشه این رطوبت زیاد نگاه میکنه. بیلای مخصوص برای پای بیل داریم و حداقل به اندازه 45-35 سانتی متر باید زمین رو چیز بکنه، پاره بکنه.
ناگفته نماند جشن سنتی بیلبازی که به آن بیلگردانی هم میگویند از زمان آریاییان به میراث مانده و در برخی مناطق و محلات مرسوم است و از جشنهای باستانی و پهلوانی محسوب می شود که ارتباط تنگاتنگ با کشاورزی و بیلداری مزاری دارد و این عنعنه به عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.